أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. توفیق اسم حمد الله. خدمت عزیزان، سروران معظم، خانم ها و آقایان، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین، میهمان خانه گسترده کلام الهی در سوره مبارکه زمر بودیم و در این شبها شمه از آیات بینات این سوره رو بازگو کردیم تا الان که آیه مطرح شده، آیه 56، آیه بعد از آن که در این شب انتهایی عرایض تقدیم خواهد شد. خواندیم که حضرت پروردگار بعد از اون که اون خطاب عام و گسترده خودش رو به همه بندگان، عباد به تمام معنا، بندگان تکوینی و تشریعی، نیکان و بدان، همه بندگان خودش رو یک جا مورد اون محبت و عطوفت قرار داد و خطاب فرمود، راهکار برون رفت از اسراف بر نفس را، جنایت بر نفس را، فزونی و بسیاری در خود بدی رو به تعبیر عامیانه حضرت پروردگار مطرح کرد. سه راهکار اشاره شد که مکمل یکدیگر. ابتدا فرمود و انیبوا الی ربکم، توضیح دادیم، سریع عرض میکنم که اتصال مطلب رو روشن کنیم. اشاره شد که آنچه مهم است عزیزان این است که ابتداعاً جان و قلب انسان آمادگی لازم رو برای توجه به خداوند پیدا کند. کار از دل و از نفس و جان انسان آغاز می شود که خانه دل ما را از کرم امارت کند. پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندی، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. اگر این جان به خود آمد و متحول شد، تحول درونی است که زمین ساز تحول بیرونی می شود. الا اگر اتفاقی در درون جان نیفتد، اگر رویاوری از درون و انقلابی نسبت به حضرت حق نباشد و پیرایشی در دل دست ندهد، اتفاقی در بیرون نخواهد افتاد. ابتدا این کار از جان و نفس سامان پیدا می کند عزیزان. حتی می خواهم عرض کنم خدمت بزرگواران، نقطه مقابلش هم همینه، یعنی در باب کفر هم همینه، نه در باب ایمان و توجه به خداوند. در باب توجه به شیطان و کفر هم ماجرا همین است. هنگامی که در دل کفر می نشیند، در برون رفتارهای کافرانه به تمام معنا دیده میشه. اگر رگه هایی از ایمان در جان و دل باشد، رفتاری که خلاف ایمان در برون دیده میشد کافرانه نیست، فاسقانه است. و به چنین انسانی هنوز امید است که شبی وقتی شاید بازگردد و به خود آید و متوجه به حضرت جانان شود. بنابراین پایگاه اصلی دل است و تحول درونی است که سرمنشه همه تحولات خواهد بود. لذا فرمود و انیبوا الی ربکم. اما به دنبال اون و اسلمو. اگر این دل به تمام معنا آمده است و این تحول در اون شکل گرفته و روی به سوی خداوند، اینجا جایی است که در مقام برون هم همه وجود انسان تسلیم حضرت جانان باشد و دیگه اینجا آمادگی رو داشته باشه که تمام اجزای وجودی رو بدون هیچ کاستی تقدیم کند و تسلیم کند به فرامین او، به اوامر او، به خواست او و غیر. اگر این دل تسلیم خدا شده است و می تپد به عشق حضرت اله، دیگه رسم عاشق این نیست که در برون جور دیگری عمل کند، خلاف این مقتضای درونی باید به تمام معنا تسلیم معشوق باشد. چشم و گوش و دست و وجود و همه اجزا او در همین راستا حرکت کند و مسلمانانه تسلیم شده زندگی کند و اصل موله. فرصت ها هم بسیار نیست، اما سومین دستور فرمود و تبعو. اشاره کردیم خب این رویاوری به خداوند و این عشق ورزی الفبایی میخواهد و این تسلیم آدابی و نقشه راهی دارد. کجا باید جست این نقشه راه رو به این الفبای این مسیر رو؟ و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم. هیچ چاره نیست جز رویاوری به نسخه ای که همه این مراتب و مراحل درون مضبوط و معین و مشخص با اون نیست مگر نسخه سعادت و هدایت آخرینی که خداوند بر قلب نبی مکرم اسلام نازل کرده است. هیچ چاره نیست جز تبعیت از مجموعه آیات، فرامین و تعالیم و آموزه های نورانی وحیانی کلام خدا و قرآن. این مجموعه عرائض و مطالبی شد که بازگو کردیم خدمت عزیز. اما در این وتب او احسن ما انزل الیکم آیه 55 اشاره کردم که یه نظریه دیگری هم وجود داره به لحاظ تفسیری. ما گفتیم احسن ما انزل یعنی قرآن. به چه دلیل؟ به دلیل آیه 23 همین سوره که الله نزل احسن الحدیث. خداوند به قرآن احسن الحدیث میگوید و احسن ما انزل. پس طبعا تبعیت از همین است. یا آیه 17 و 18 که اشاره کردیم به بیان دیگری. اما احتمال دومی که در اینجا داده شده است و ایرادی نداره این احتمال هم استفاده بشه، یعنی این هم میتواند در دل آیه دیده بشه، هرچند نظر حقیر اینه که رأی اول همون استواری لازم رو بیشتر داره، اما این هم قابل استفاده است. اینه که پاری از بزرگان به ذهنشون اومده است که وتب او احسن ما انزل یعنی این که راه اینه که بیایید تبعیت کنید از ما انزل اون چه خدا فرستاده است. اما این ما انزل مراتبی دارد. همه این ما انزل نیک و حسن و شایسته است. اما قناعت نکنید به این حسن، بلکه سعی کنید به مراتب بالاتر ما انزل دست بیابید و عمل کنید. احسن رو پیگیری و پیروی کنید و قناعت به حسن نکنید. یعنی چه؟ یعنی این که بالاخره شما اگر گوشتون به حرام الهی است، اما خداوند یه چیزهایی رو هم میفرماید که دوست میدارد انجام ندید ولو الزام به شما نمی کند، نام اون چیست؟ مکروه. خداوند یه چیزهایی رو واجب کرده به شما به امر مسلم، اما یه کارهایی رو هم دوست میداره بندگانش انجام بدن ولو اینکه الزام در اون نیاورده است، اسم این چیست؟ مستحب. احسن ما انزل میشه این سطح بعدی. قناعت نکنید به سطح اول، بلکه در سطوح بعدی هم تبعیت کنید تا اوج بگیرید، تا کمال بهتر و جایگاه بالاتر و بهتری رو پیدا کنید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. خب این هم حرفی است و این هم مطلبی است، اما اجازه بدید من همین رأی تفسیر رو کامل کنم و یه چیزی فراتر از این بگم که شاید انشاءالله اون مناسب تر باشد. و اون این است که عزیزان، گاه ممکن است دینداری به تعبیر امروزین و ادبیاتی که جاریست بین بعضی از کسان عرض می کنم امروز، گاه ممکن است دینداری انسان دینداری عقلی باشد، یعنی انسان به یه حد عقل هایی از آنچه را که خداوند فرموده است در سطح دینداری که اگر انسان ملتزم و پایبند به آن باشد صدق می کند که انسان متدین دیندار و مؤمنی است، عمل می کند، بسنده می کند و دیگه بیش از این ممکنه تلاش و کوششی نکنه، به خودش رو به مشقت وادار نکند. خب خوب است، اهل نجات است انشاءالله و امید که سعادت پیش روی اونست. اما دیگه اون افقهای بلند و بالا دستی که خداوند برای بندگان خودش پیش بینی کرده است ممکنه احراز نشه، یا به تعبیر دقیق تر اگر بگیم این انسان از همه ظرفیت‌های موجود خودش بین خودش و خداوند و استعدادهاش در زندگی دنیا استفاده نکرده. در کنار این دینداری عقلی روش دیگری وجود دارد و اون دینداری اکثری است. این که انسان به عقل کفایت نکند، بلکه وجعلنا للمتقین اماما رو ببیند. یعنی همان گونه که در سوره مبارکه فرقان میخواند، خدایا ما را امام و پیشوای متقین قرار بده، یعنی با این دیدگاه دینداری رو انتخاب کند و بخواهد و سعی کند. و در یک کلمه عرض میکنم عزیزان، الطائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته، پرنده با بال پر می کشد، انسان با بال همت پر می کشد. و همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. اینه که انسان در زندگی همت بلندی رو پیشه خودش کند. شعارش این باشد که کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، خم زمانه تهی شد زمی پرستی ما. کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، دم حلم مزید بزند و راضی نشه و آتشش برطرف نشه با مقداری که از موفقیت و از قرب و تعالی دست پیدا می کند. شما تصور بفرمایید در وادی علم یک کسی هدف گذاری می کند، میگه من مثلا فرض بفرمایید، حالا با اصطلاحات خودمون عرض می کنم، خب می خونیم مهندسی می گیریم، لیسانسی می گیریم و بعد هم می توانیم بالاخره معاش رو بگذرانیم و زندگی کنیم آبرومندانه و شوهری و زنی و زندگی و بالاخره اموراتمون بگذرانیم. اما یک کسی دیگه وقتی وارد علم میشه، نگاه میکند میبینه کی میتونه رکوردهای علمی رو بشکند، کی میتونه بالا دست صاحبان علم و نظر جایگاه خودش و نام خودش و اسم خودش رو ثبت کند. خب این دو نفر که دو شیوه درس خوندن و روش علمی ندارن دیگه، مسلم اون کسی که نگاه های بلندی داره خب بالاخره موفق میشه. من جد و جد گفت پیغمبر، اگر کوبی دری عاقبت از آن برون آید سری، و اون موفقیت براش دست میده اگر این همت بلند رو داشته باشه و هدف گذاری درستی در زندگی بکنه. شاید از این آیه شریفه چنین استفاده بشود در نگاه دوم، و طب او احسن ما انزل الیکم من ربکم. همتون رو بلند کنید، برید به اون احسن ما انزل، به افقهای بلند، به اون بالا دست فکر کنید و سعی کنید که پیمانه خودتون رو پر کنید در این میان و بهترین استفاده ها و بهره ها رو ببرید. این هم نگاه دوم و به نوعی برداشت دومی که در آیه شریف صادق است و قابل استفاده و قابل قبول. فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. به هر حال بحث تبعیت از کلام الهی است، یعنی یک انابه، دو تسلیم، سوم تبعیت. دیگه تمام راهکار و همه چی بنده عرض میکنم کل قرآن رو خلاصه کنیم میشه همین سه کلمه دیگه، کل تعالیم و آموزه های دینی رو خلاصه کنیم میشه همین سه کلمه و شرح و بسط این دیگه. انابه و توجه و تحول قلبی است، تسلیم برونی و خارجی است، نسخه رو درست شناختن، معلم رو شناختن، درس رو فرا گرفتن و تبعیت از آموزه های الهی، سرسپاردگی در مکتب وحی. به دنبال اون فرمو این تا اینجا مطلب رو گفتیم و بعد هم مراقب باشید که من قبل انگیتی کم العذاب و بختتن، دیر به جنبید میاد عقوبت اعمال و گریبانگیر میشه، اونم ناگهانی میاد و انتم لا تشعرون، والکیش متوجه و ملتفت نیستید، میبینید تمام شد و سفره برچیده شد. به دنبال اون آیه‌ای که خوندم خدمت عزیزان آغاز سخن، انتقول نفسون یا حسرتا، به لحاظ ادبی اینجا یه محذوفی داریم که از بعد زیبایی شناسی حذف میشه این محذوف، لأن لا تقول نفسون، مخافت ان لا تقول نفسون، کراهت ان تقول نفسون. این یه محذوف این چینی دارد. حالا پارسی بگم معناش چی میشه؟ یعنی این میشه انابه کنید، تسلیم، تبعیت، ان تقول که مباد نفسی، نفسون نکرومد، شامل هر نفسی و هر انسانی میشه، که مباد نفسی و انسانی بگوید در آینده. حالا این آیندهش مشخص میشه که این آینده قطعا فردای قیامت هست. ان تقول نفسون که انسانی بگوید یا حسرتا علاما فردت و فی جنب الله، یا حسرتا. ببینید حسرتی یعنی حسرت من، اما این منادا میشه، یا سرش میاد، تمام حسرت رو پیش رو قرار میدهد انسان در قیامت و از عمق جان ناله میزند یا حسرتا. خب کلمه حسرت چیست؟ گاهی خدمت عزیزان اشاره کردیم برمیگردیم پشت سر نگاه میکنیم، میبینیم یه کارهایی است که ای وای نباید انجام میدادیم اما متاسفانه انجام دادیم و پشیمان بر کارهای انجام شده. نام این چیست؟ ندامت. نام این ندامت، انگشت ندامت به دندان میگذیم به تعبیری، یه چنین حالتی است. اما دو، گاه برمیگردیم پشت سر نگاه میکنیم، مرور میکنیم عمر رو، میبینیم چه فرصتهای طلایی بود که ما فرصت سوزی کردیم و چه کارهایی میتونستیم انجام بدیم، انجام ندادیم. اینجا متأثر میشیم و محزون میشیم. نام این چیست؟ حسرت. اندوه بر کارهای انجام شده ای که نمی باید انجام میشد، ندامت. اندوه بر کارهای انجام شده ای که از دست دادیم و انجام ندادیم متاسفانه، حسرت. و عجیب عرض میکنم محضر بزرگواران و عزیزان خانم آیان که از اسامی قیامت هر دوی ایناست. قیامت یوم الندامه و یوم الحسرت است. یعنی عموماً انسان ها مگر یه خواصی در عالم باقی وقتی پا میذارن تو قیامت، یوم الندامه است، یعنی پشیمانند و محزون از پاره از کارها که انجام دادن در طول عمر، و از اون طرف محزونند و دلنگران و ناراحت از کارهایی که میتوانستند انجام بدن و انجام ندادن. متاسفانه یکی شد ندامت و دیگری شد حسرت. توجه فرمودید؟ خب، انتقول نفسون، حالا با این معنا که ملاحظه فرمودید، انتقول نفسون که مباد بگوید نفسی و انسانی یا حسرتا، ای وای حسرت بر من، ای وای حسرت من. خب پس حسرت بر چی شد؟ بر فرصتهایی که در اختیار داشتیم، کارهایی که میتونستیم انجام بدیم اما متاسفانه انجام ندادیم. انابه، تسلیم و تبعیت، این سکاریه که گروهی و جماعتی وقتی پا به قیامت میگذارن به تمام معنا حسرت اون رو دارن. میگن چرا منیب نشدیم؟ چرا مسلم و تسلیم شده نشدیم؟ چرا تابع و تبعیت نکردیم؟ حسرت بر این دارن. انتقول دیر به هم نجنبید که مبادا برسد روزی که نفسی بگوید یا حسرتا، حالا الا ما فردت فی جنب الله، بر همه اون چیزهایی که تفرید کردم در جنب الهی. کلمه فرط و تفرید، فرط یا فرط و تفرید، به معنای ساده میگید افراط و تفرید. تفرید یعنی تضییع، یعنی تقصیر، به پارسی یعنی کوتاهی. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، تمام اندوه و غم به دلتون می نشیند اگر این سه کار رو انجام ندید. تمام حزن عالم میاد تو وجودتون بر این فرصت سوزی که کردید. تمام حسرت رو مقابل خودتون می بینید و خطاب قرار می دید، می گید یا حسرتا علی ما فرطت، در این کوتاهی ها و در این تقصیرهایی که فی جنب الله، در جنب الهی داشتم. کلمه جنب میشه حوزه، ساحت، حیطه، در حیطه خدا، در حوزه خدا، در رابطه با خداوند به معنای ساده تر. میگه وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و متاسفانه و متاسفانه و ان کنت لمن الساخرین. و حالیه است، جمله جمله حالیه باشه خوبه. و حال این که من از ساخرین بودم، ساخر از ماده چی میاد؟ مسخره، سخریه. و من متاسفانه همه چیز را به بازی می گرفتم، به شوخی می گرفتم، به مسخره می گرفتم. که اندوه بزرگیست عزیزان این نکته، که انسان ها بسیاری از حقایق زندگی رو به جای اون که با اصالت الجد با اون برخورد کنند، به تمام معنا به بازی می گیرند، به شوخی می گیرند، به لعب می گیرند، به خوز میگیرن به تعبیر قرآن متاسفانه، و از کنار اون میگذرن، یا مرون علیها، از کنار اون مرور میکنن اما متاسفانه با عدم جدیت، عدم توجه و عدم جز ثانیه و دقیقه و ساعت عمر حاجت به اصالت الجد دارد عزیز من، جان برادر. یعنی نمیتونیم ما ساعت عمرمون رو نگاه جدی به اون نداشته باشیم، نگاه برنامه ریزانه به اون نداشته باشیم، نگاه عاملانه به اون نداشته باشیم، نگاه عالمانه به اون نداشته باشیم. و متاسفانه از کف برود. و این متاسفانه همان است که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد متاسفانه. فرمودن تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، در حوزه ارتباط با خدایی که ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، اونی که باقی میموند اون بود، من از دست دادم و همت من، وجود من صرف شد در مسائلی که همه فانی است، همه از میان میرود، همه بقایی و دوامی ندارد و امروز حسرت بر وجود من باقی مانده است. اما یه جمله زیبایی داریم، اگر نبود نمیگفتم نه یه روایت، دو روایت، سه روایت، ده روایت، بلکه روایات متعددی در این آیه شریفه داریم، در این کلمه فی جنب الله. و چقدر زیبا و عجیب است. قال علی علیه السلام انا جنب الله الذی، من اون جنب اللهی هم که خدا تو قرآن میگه علی ما فرطت فی جنب الله در این آیه. و از وجود اون بارک باقرین صادقین نحن جنب الله، ما اون جنب اللهیم که خدا در قرآن میگه. یعنی چی؟ اینجا گروهی از انسانها در قیامت که انابه نکردند، تسلیم نشدند و تبعیت نکردند، این داد حسرت و پشیمانی رو دارن که در حوزه ارتباط با خداوند سبحان، در حوزه ارتباط با آیات الهی، حقوق الهی، فرامین الهی، اولیاء الهی، کوتاهی کردن، تقصیر کردن. بارزترین، عالیترین الگوی تبعیت از حوزه حضرت پروردگار و تقرب به سوی خداوند سبحان نیست مگر الگوی علوی و ولوی، نیست مگر الگو و شیوه تفکر و زندگی مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد. و فرزندان بزرگوارش الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و بقیه ائمه هدات مهدیین، که اینها نماد کامل جنب الله هند، یعنی الگوی کامل الهی به لحاظ اندیشه و عمل، به لحاظ نظر و عمل. لذا اگر در ذیل این آیه ائمه علیهم السلام این تفسیر رو فرمودن، مراد اینه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. بله، اون بالاخره ابیاتی که زنده هم زنده با ولای علی هستیم باد، خاک پای علی، اون که انسان چه حسرتی دارن کسانی که لذت اونس زندگی در مدار امیر المؤمنین رو در این دنیا نچشیدند. علی که علیان مع القرآن بل قرآن و مع علی، مگه میشه و تبع او احسن ما انزل باشد اما علی نباشد؟ میشه و تبع او احسن ما انزل باشد اما خون سرخ حسین ابن علی در زندگی انسان سایه افکن نباشد؟ مگه میشه؟ این یا حسرت هاست، تمام اون اندوه و حسرت خواهد بود. فرمود ان تقول نفس یا حسرت ها الا ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. خب من حالا که این آیه رو گفتم، اجازه بدید یه مقدمه بگم که دو آیه بعدی رو سریع بتونم امشب بگم و جمع کنم این مطلب رو. عنایت بفرمایید. برای تبیین و روشن شدن کامل مطلب این تمثیل رو میزنم که منطبق میشه بر آیه شریفه. محکمه دادگاه است و بالاخره متهمی در حضور قاضی نشسته است و تفهیم اتهام میشه. دادستان کیفرخواست رو میخوانه به قول ما و صورت کار مشخص و تمام جرائم معلوم و الان منتظر واکنش و برخورد این متهم با مجموعه جرائمی است که برای اون اینجا بیان شد و یک به یک صورت شد. اینجا سه حالت متصوره. یعنی صورت اول این است که بعد از این که تمام جرائم خوانده می شود، می ایستد متهم و در بسط می گوید سلمنا، کاملا پذیرفتم، همه چیزون رو قبول می کنم و به بیانی معتذرن نادم، قبول می کنم که تمام این جرائم از من سر زده است و پشیمان و معتذر، همه چیز رو می پذیرم. این یه حالت است. این حالتی است که به آن به لحاظ عمومی چه میگیم؟ اقرار. بسیار کار قضا رو آسان میکند. بهترین حکمی که از محاکم صادر میشه و قاضی وجدان آسوده‌ای دارد، حکمی است که مبتنی بر چه باشد؟ بر اقرار متهم باشه. این بسیار عالی است. دیگه هم وجدان آسوده‌ای داره که دیگه نه به شهادت و نه به گزارشات و اینها نمیشه تشکیکی کرد، خدشه‌ای وارد کرد، اقرار است و مطلب تمام. این یک. حالت دوم این است که به مجرد این که تمام جرائم گفته میشه و تمام کیفرهاست خونده میشه، از جا بلند میشد میگه یک کلامش رو قبول ندارم، همش بیهوده است، نسبت به من نیست و ربطی به من ندارد و اصلا اینها دخلی به من نداره. این گونه نیست که بازگو میکنید. نام این چیست؟ انکار. یک جا و در بست میپذیرد اقرار، یک جا و در بست رد میکند میشه انکار. این حالت دوم. یه حال دیگه ممکنه وجود داشته باشه و اونم حالت سومه. و حالت سوم اینه که بینابین باشد، نه مستقیما به وضوح میپذیرد و نه مستقیما رد میکنه. یعنی حالت سومه. یه حالت تعلیقی برخورد میکنه، اینو دیدید دیگه، میگه حالا بالاخره شاید چیزایی باشه نباشه، اما در این حال میتونید بالاخره یه حکم براءت ما بدید، اما به قول دوستان حقوقی براءت تعلیقی، یعنی به من فرصتی بدید، به من فرصتی بدید ببین من خلاف این رو ثابت میکنم یا نه، شما این جرام رو برای ما نوشتید، اگر فرصت بدید من همه اینها رو نشون میدم که عکس اینه و خلاف اینه و جور دیگری عمل میکنم. آیا شکل دیگه هم در ذهنتون میاد؟ نه. این سه صورت برای یه متهم در مواجهه با دستگاه و محکمه عدل وجود دارد. یا للعجب، خداوند سبحان این سه صورت رو در اینجا مطرح میکند. در همین آیه که خوندم و دو آیه بعد از آن، اون متهمی که انابه نکرده است، تسلیم نشده، منیب نیست، مسلم نیست، متبع نیست، تبعیت نکرده، حالا مواجه میشه با دستگاه و حق و عدل و الهی که میخواد روش محاکمه بشه. این حالت اول. انتقول نفسون یا حسرت ها الا ما فرد تو فی جنب الله، میگه در بس قبول دارم که فرصت ها رو سوزاندم و تضییع کردم و متاسفانه پی اغیار رفتم و درست عمل نکردم. میپذیرم و ان کنت لمن الساخرین، که روش روش غلطی بوده است و دیگه اینجا آماده حکمی و فرمانی. این حالت اول عزیزان، توجه فرمودید. دوم، اونی که از بی خوبان رد میکنه که ربطی من نداره، اصلا ما این کارا رو نکردیم. اوت اقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، به خدایید مباد بیاد این حالت دوم فردای قیامت براتون، که انتقوله، که نفسی بگوید، بازگوینده این کی؟ همون نفسان نکره قبلی، که انسانی بگوید لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، اگر خدا من رو هدایت میکرد که منم از متقین بودم، من این کارا رو نمیکردم، این کارا ربطی من نداره. یعنی چه؟ یعنی بار جرائم و بار انجام نشدن این کارها و روش‌های سگانه ای رو که عرض کردیم یک جا به دوش که می‌اندازند. لو شاء الرحمن ما عبدناهم، بت‌پرستان می‌گفتند و می‌گویند که اگر خدا می‌خواست که ما بت‌پرست نمی‌پرستیدیم، پس خدا خواسته است که ما بت‌پرستیم، خدا می‌خواست جلو بت‌پرستی ما را می‌گرفت. این گروه میگن خدا نخواست که ما روآوری به او بکنیم، رو به شیطان کردیم، تسلیم شیطان شدیم، نه تسلیم رحمان. خدا نخواست که ما به اصطلاح تبعیت از وحی بکنیم، ما رو خدا هدایت نکرد اصلا به طور کلی، ما اصلا این دهام شما به ما وارد نیست، چون ما هدایت نشدیم که بگیم بعد خلافش عمل کردیم و این کارها رو انجام دادیم. این میشه همون مقام دومی که انکار است و این خیلی حرف زشتی است نسبت به خداوند سبحان. او تقول نفس لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، گمان نکنید این حرف عجیب غریبی است که خداوند در اینجا مطرح میکند از زبان جماعتی، نه، همین الان داریم میشنویم، همین امروز کسی از من سوال میکرد در مورد همین نکته، که بالاخره نمیخوام ذهنتون مشوش کنم، از بحث خارج کنم، حتی نسبت به عاشورا، حتی بالاخره خداوند اگر میخواست که اجازه نمیداد که کار سپاه کوفه با سید الشهدا به اینجا بکشد، یک بار زمین کربلا رو زیر و رو میکرد و همه کوفیان به درک میرفتند و خصف در زمین میشدن، سید الشهدا به شهادت نمیرسید، پس خدا خواست که سید الشهدا به شهادت برسد. این گونه محکم میشنویم این حرفا رو. چگونه برای اسم این در اصطلاحات سیاسی همیشه عرض کردم چیه؟ فرافکنی. این فرافکنی ها رو مگر کم داریم ما؟ که خدا نخواست که اینطور شد، خدا خواست که اینطور شد. یعنی آمدن و مشیت خداوند رو به صحنه آوردن و غالب کردن در همه حوزه ها، من جمله حوزه هدایت، خدا نخواسته که ما هدایت شدیم، لذا این کارها اصلا تقصیر ما نیست، اصلا ما جرم نمیدونیم این کارهایی که شما میگید، ما باید هم اینطور میبودیم. با حال اینکه پاسخ اومده است، چه پاسخ قسمت اول، چه پاسخ قسمت دوم، چه پاسخ سومی. سومی رو بگم بعد جواب رو بگم خدمت دوستان عزیز. سومین صورت این بود که حالا میگه آقا چه بکنیم، بالاخره حالا یه براءتی بدید، تعلیه بدید، یه فرصتی بدید. او تقوله، سومین حالت، یا آن که بگوید حین تر العذاب، هنگامی که میبیند عذاب رو، لو انلی کره فاکون من المحسنین، اگر اجازه بدید من برگردم به دنیا، من کره و کرت و بازگشت به دنیا داشته باشم، قطعا من از نیکوکاران و محسنان خواهم شد. این سه حالت پیش میاد. انسان‌هایی که عنا نکردید، این دل رو ندادید به حضرت محبوب و جانان و نتپید برای خداوند، این وجود رو و این نعمت‌هایی که خدا بهتون داده است تسلیم ولی نعمت نکردید و از نسخه سعادت ناب به منحصر هدایت الهی پیروی نکردید، این فردا روزی است که پیش روی شما خواهد آمد، یا ناله‌های شما قیامت رو پر می‌کند از حسرت و اندوه بر آنچه که ترک کردید و انجام ندادید، که بعد به شما خواهند گفت که فرصت داشتید به تمام معنا، خداوند براتون این فرصتها رو به عینه روشن در اختیارتون قرار داد، اما متاسفانه شما گذراندید به پیروی شهوات، به تبعیت از نفس، به حاضر نشدید مانند دیگر بندگانی که مشاهده میکنید و میبینید سختی ها رو تحمل کنید، دشواری ها رو تحمل کنید. بله، این دل رو پیرایش کردن از تمنیات، بارها خدمت عزیزان عرض کردم، من لم یهیش هر ربی و از ها رو به تعبیر بو علی سینا و المزامیر و اوتار و فهو فاسد المزاج احتاج و الالعلاج، کیه که از فلان شهوات خوشش نیاد، از این لذت ها، از این نوشیدنی ها، از این نمیدانم تعیشات زندگی مادی، همه دوست دارن این حدود رو بدارن و آزادانه هر کار میخوان بکنن، اما این الزام به تقوا و عبودیت و انتخاب بندگی خداست که انسان چشم رو مهار میکند، دست رو مهار میکند، گوش رو مهار میکند و به مسیر طاعت الهی به حیات طیبه قرار میده، فواید رو هم میبیند در دنیا و آخرت. خب نخواستید شما که الان فریاد میزنید با حسرتا الا ما فرط و فی جنب الله، حاضر نشدید، حاضر نشدید چنین کاری رو انجام بدید. حالا نکات بعدی داره که خیلی جالبه، انشاءالله میگم خدمت دوستان. دو، این که تقول لو ان الله هدانی لکنتم من المتقین، چرا چنین ادعای میکنید؟ بلاغت جاعت که آیاتی فکذبت بها. از این سه تا نکته، سه صورت، چون وسطی خیلی مهمه، خداوند جواب وسطی رو به سرعت میده. نه نه، این طور نیست، آمد آیات من برای شما اما تکذیب کردید. لازم فرمایید ببینید خداوند بارها اشاره شده است که به شکل هدایت تکوینی چه میکند؟ همه انسانها رو هدایت میکند. هدایت غریزی است، هدایت فطری است، هدایت عقلانی است. همه انسانها و فرزندان آدم در این هدایت مشترکند. به دنبال آن نوبت هدایت تشریعی میشه. بله، آمدن پیامبران، راهنمایی‌های رسولان الهی و معلمان وارسته وحی میاد برای انسان و چنین مسیر رو پیش روی انسان‌ها قرار میدهد و روشن میکند به انسان‌ها مسیر رو براشون. حالا این هدایت عام میاد، اون شب توضیح میدادم، میپذیری، نام این میشه چی؟ میشه اهتدا. اهتدا، وقتی اهتدا شد میشه خب والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یزید الله الذین اهتدوا هدا، خدا آن به آن این سهم هدایتت رو بیشتر میکنه. پس او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، قطعا خداوند هدایت کرده است، به تمام اسباب هدایت کرده است. اساسا فراتر از این، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن. عجیب این آیه شریفه، تا خداوند حجت رو بر هیچ انسانی تمام نکرده باشد، معاذ الله که محاکمه کند و عقوبت کند یا ثواب بدهد، ابدا. چنین سنت الهی، قبه قاب بلا بیان است، مگر میشه بیانی نباشد و عقوبتی باشد از سوی حکیم و خداوند عادل و حضرت رحیم غفور ودود. لذا این نگرش غلط طلبکارانه جبرگرایانهی که ریشه در چیز دیگری دارد، این نتیجه میشه انکار در قیامت. حالا شما میگید مگه در قیامت میشه انکار کرد؟ حالا میگم خدمت. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. سوم، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کره فاکون من المحسنین. این سومیرم جوابش بگم، بعد برمیگردیم به جواب دوم که خداوند رو اون میایسته و تاکید میکنه. خب این جواب که اگر فرصتی بدید، یه حبس تعلیقی به ما، یه فرصت براءت تعلیقی بدید تا ما برگردیم ببینید ما چقدر خوب عمل میکنیم، پس اینها مشکلی نیست، اگرم بوده بالاخره شبی در ایام جوانی اتفاق افتاده است، پاسخ چیه اینجا؟ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون ابدا معاذالله. این وجود انسان و جان و روح انسان سیر رو به جلو دارد و هر لحظه ای توقف و ارتجاع و بازگشت به عقب برای او متصور نیست. امکان نداره که بازگشت بهتون بدیم به دنیا. اون بار شعره که خدا بهتون دوتا اون بده با یک اون تجربه اندوختن با دیگری تجربه بستن به کار. چنین چیزی وجود نداره. یه فرصت داشتید همتون. یه فرصت داشت. دهه اول محرم 1422 تمام شد عزیزان. گذشت. امشب شب پایانی و سلام. روز عاشورای دیگری هم گذشت. تمام شد. دیگه بر نمی گرده. ثانیش بر نمی گرده. هر چه در این ایام از برکت خون سید شهدا به دست آوردیم. هر چه به دست آوردیم و تونستیم خودمون رو همسو و همجهت با حرکت حسینی بکنیم شد و الا از دست پرید والله دیگه بر نمی گرده برامون. مانند تمام لحظات عمرمون. مانند تمام اون چه از دست دادیم. هیچ زمان قابل بازگشت به پیشینه نیست. هیچ زمان قابل ضبط و نگاهداری نیست. و اون چه هست رو به جلو حرکت می کند پدیده زمان و تمام. این که بگوید لو انلی کره فاکونم للمحسنین پاسخ داده شده است. گاهی پاسخ شدیدتر هم داده شده که اون خیلی خطرناک. در بعض از آیات فرمود بله. این کسانی که متاسفانه این گونه عمل کردن که مستحق این گونه خطاب الهی هستند، اینها اگر بازگشت به دنیا هم بکنند لو ردو وای وای لعادو لمانهو ان، اینها بر میگردن به همون روش قبلیشون. دارن دروغ میگن دینا، دارن دروغ میگن دینا. باز با همون روش پیشیدشون زندگی خواهند کرد. حالا بلا قد جاعت که آیاتی فکذبت بها، نه اینگونه نیست که میگویی خدا هدایت نکرده است، اگر هدایت میشدم چنین میشدم. بلا قد جاعت که آیاتی، بلکه آمد آیات من بر توی انسان. اما فکذبت بها، سه جمله میگه قرآن عجیبه. پشت سر هم بگم یه توضیح مختصر و تمام کنم. آمد آیات اما فکذبت بها، اینها رو ناباور به اینها شدی و تکذیب کردی این آیات. چرا؟ این خیلی جالبه در قرآن. خداوند وقتی قبول رو میگه ریشه های قبول رو میفرماید، تصدیق رو. هنگامی که تکذیب رو میگوید ریشه هاش رو میگه و اینها به درد ما میخورد. چرا گروهی نپذیرفتند، انابه نکردند؟ چرا نیومدن این دل رو بدن به جانان و حضرت صاحب دل؟ چرا تسلیم نمیشن؟ چرا اینها تبعیت نمی کنند از وحی؟ کذبت ما. چرا؟ چون واستکبرت. این تکذیب تو مبتنی بر چی بود؟ استکبار. واستکبرت. بعد نتیجهش چی شد؟ و کنت من الکافرین. تکذیب کردی. تکذیبی که مبتنی بر استکبار بود و خروجی اون و پایان آن هم و کنت من الکافرین، که از کافران شدی. عجیب است در قرآن عزیزان. دیگه نمیشه واجهی بالاتر از این پیدا کرد در ریشرابی های کلام الهی از روز نخست و مواجهه اولی که حضرت جانان نشان داد بین آدم و ابلیس تا امروز مانند این واجه. و واجهی نزدیکتر و قریبتر به کفر از استکبار نداریم. یعنی مرز استکبار و کفر تنیده و فرو رفته در یکدیگر است. فرمود کذبت بها و استکبرت. یعنی میخوام بگم مثلا اگه عاشورا عاشوراست و استکبرت است، سقیفه است و استکبرت است، هر چه هست و استکبرت است، همه از استکبار است، ریشه همه استکبار. یه توضیح مختصری به مقدار سخن امشب در عرایزم رو جمع کنم معذر بارکتون. فرمود کذبت بها و استکبرت. خاطر بارکتون هست چند شب قبل یه بحث دلنشینی بود، اشاره کردم قوام عبودیت به دو رکن است. چی بود اون دو رکن؟ یکی افتقار و دیگری احتقار، فقر و حقارت. جمله امیرالمومنین رو خواندیم که امام فرمود اینها رها و فاقتن و اسارا زلتن، این بندگان بزرگ و شاگسته الهی کسانی هستند که تمام وجودشون رهن فقر الهی است و تمام وجودشون در بند ذلت نسبت به حضرت جانان است. یعنی اینها به جایی رسیدند که به یقین مسلماً دانستند هیچ 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 از خودشون ندارند، نه وجودشون و نه صفاتشون، همه وجود ربطی است و متصل به حضرت حق و خودشون تهی و فقیر و اوست که غنی حمید و صمد است. به این اینها میتونن پا بگذارن به کوی عبودیت و بندگی و طعم بندگی رو بچشن. دو، به یه حقارتی رسید. اصلا در قبال حضرت پروردگار دانستن که وقتی میگن الله اکبر در حقیقت معناش چیه؟ معناش اینه که نیست اصلا، کبریایی و بزرگی وجود نداره در این آفرینش. این ردا فقط برازنده حضرت عدیت و حضرت کبریایی است. همه وجود خردی و حقارت و صغر در پیشگاه جانان دارند و اوست که تمام کبریایی و لهل کبریایی و فی السماوات و الارض، در تمام وجود کبریایی و بزرگی از آن اوست و استحقاق حضرت اوست. کسانی که می فهمن این فقر و خردی رو در پیشگاه خداوند، نتیجه این میشه که اینها اولا بی نیاز از دیگران و ما سوى الله میشن و بزرگ در نزد دیگران و ما سوى الله میشن. این خیلی مهمه. اینا میرسن به یه عبودیتی که نتیجه این عبودیت با این دو مفهوم اینه، چه عزتی چه شکوهی چه مناعت طبعی. از اون طرف گفتیم نقطه مقابل این افتقار و احتقار که انسانها رو از عبودیت خارج می کند و زیر بیرق شیطان می نشاند چیست؟ دو کلمه است: استقنا و استکبار. استقنا و استکبار. این انسانها احساس کنند بی نیازند، احساس بی نیازی کاذب کنند و احساس بزرگی، یعنی توهم بزرگی. ریشه خروج از عبودیت این عزیزان که انسان رو به چه میرساند؟ به کفر میرساند. واستکبرت و کنت من الکافرین، همون جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین است که فرمودند دیدید اون امام المتکبرین و سلف المستکبرین رو، یعنی شیطان رو، که چگونه برخورد کرد. چرا گفت انا خیرون من؟ یه چیزی داشت که به اون به تعبیر ما نازید. یعنی چه؟ یعنی یه چیزی داشت که اون رو بزرگ دید، احساس کبر به اون داشته خودش کرد. دقت کنید عزیزان، گاه مال، گاه جمال، گاه علم، گاه منصب، گاه نسب، یه اموریه که انسان ها دارند از نعمت های علم. گاه این نعمت براشون با توهم ذهنی چندان میشه. این میشه تولد پدیده شوم کبر. بعد اینو باورش میکنن که این خیلی بزرگه و خیلی عظیمه، این داشتشون میشه تکبر. بعد اصرار میبرزن که اثبات کنن به دیگران، میشه استکبار. احساس میکنه چه فهمی، چه هوشی، چه استعدادی من دارم، من چقدر عالی تحلیل میکنم مطالب رو، مثل یه ابر کامپیوتر من دارم تحلیلگری ذهنی میکنم، نقد میکنم، انتقاد میکنم، چه میکنم. بعد توهم میاد این فهم و هوش و استعداد، میشه یه بتی در درون انسان و آدمی مستکبرانه نسبت به این هوشمندی خودش به جایی میرسد که استکبار میکند در قبال عقل مطلق هستی و حضرت پروردگار. گاه این کبر از کجا متولد میشه؟ از مال. ان الانسان لیتقا الرها استقنا، این مال که به استقنا و استکبارش میرساند. گاه قدرت، انا ربکم الاعلا میگوید، قدرت سیاسیه و همه این مواردی که عرض کردم. توجه فرمودید؟ یعنی به غلط انسان یه داشته خودش رو چندان متوهمانه میبیند و به دنبال اون حس برتری و خودشیفتگی ایجاد میشه و اصرار میکند که بر همگان این رو ثابت کند. متاسفانه ساحت اول استکبار در رابطه با چیست؟ پست‌ترین و منحط‌ترین شکلش میشه در رابطه با حضرت پروردگار، که انسان نعمت خدا را و لطف الهی را و داشته‌ای که ما به نام نعمت فمن و کل نعمت من الله رو از خودش میبینه، میگه اندی از منه و در قبال خدا میایستد. نتیجه آن میشود که خودش رو مستغنی از عبودیت و بندگی خداوند سبحان میبیند. بعد میشه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، اونها که استکبار و حس بی‌نیازی از بندگی من دارن به زودی درون جهنم خواهند رفت. این استغنا و استکبار در قبال خدا میشه، یعنی در قبال خدا احساس میکنه چیزیه، توانمندی داره، ارزه‌ای داره، جربزه‌ای داره، یه بزرگی در قبال خداوند میبیند. پیچیده نباشه مطلب، نمیخوام اون سطح بالاشو بیاد دست قدی پایینترش، یه مقداری جنبه اخلاقی بدیم به مطلب. ببینید گاه در قبال خداوند سبحان تعالیم الهی و آموزها و فرامین قطعی و مسلم الهی، این انسان مستکبر گمان میکند که حاجت به اون ندارد. چه حاجتی به نماز؟ من نیاز به نماز خوندن ندارم. چه حاجتی به روزه گرفتن؟ چون چه حاجتی به حج؟ اینا مال عوام الناس، اینا مال عوام الناس، کسانی که بالاخره نرسیدن به این رتبه. ما که رسیدیم به جایی که اینها به دردمون نمیخورد. به چه مبنایی میفهمید شما نیاز به پوشش ندارید، شما نیاز به اعتراض از ظلم ندارید، شما نیاز به این و اون ندارید؟ به چه دلیل شما با سنجش ذهنی و فکری من احساس میکنم یه بخشای ممکن از دین رو بپذیرم یه بخشایش رو نپذیرم؟ مستاق دقیق و روشن استکبرده، استکبار در قبال خدا و قوانین الهی است. یعنی استکبار گاه قبال خود عبودیت بندگی خداست، گاه در قبال قوانین الهی است. استکبار در قبال حکم الهی است. یعنی الله یعوذ بالله چه این انسانی داره میگه من مستغنی از معرفی خدا هستم که خدا بگه این کار را بکن یا نکن و امر الهی. الله یعوذ بالله، الله یعوذ بالله، چون من با تحلیل خودم بهتر از خدا میفهمم، بی نیازم دیگه، از شیطان گذر کرده. ممکنه این اسمش دیندارم باشه، این فاجعه است. این سطح بعدی اون میشه استکبار در قبال انسانها. دیگه وقتی میاد به رده های پایینش میشه در قبال انسانها. یعنی حسی که انسان مستکبر در مواجهه با دیگران دارد، میدونی چی عزیزان؟ انسان مستکبر روحیه‌ای داره که خودش رو فراحق میداند، نه صاحب حق، بالاتر از حق میدونه، یعنی بالاتر از قانون میدونه، خودش رو شاخص و معیار میدونه. این میشه خروجی پلید و پلشتی که از دل استکبار و این خود بزرگ بینی متوهمانه کاذب پیش میاد. بعد دیگه حالا متاسفانه تو رفتارهای اجتماعی میبینید هیچ پایبندی نداره به قواعد و قوانین اجتماعی، چون خودش رو فراتر از قانون میبیند. اصلا تو زندگی خانم پناه به خدا میبینه. دیگه میگم عامیانه که این نکتهش بالاخره ذهنمون میمونه. اصلا میبینید آقا میشنویم، چه شنیدیم ما تو این سال ها 30 سال مشاوره با این جماعت و مردم و بندگان خدا. گاه میبینید مینشینه محکم این آقا از حقوق مسلم و معقول و مشروع همسرش رو محروم کرده است. بعد میگه من همینم که هستم، این روش منه، میخواد با من زندگی کنه، میخواد با من زندگی نکنه، بره خونه باباش. یعنی شیطان مجسم رو به مستاق استکبار رو دارید پیش روی خودت میبینی، ولو ممکن اسمش هم حسین باشه، علی باشه، ممکن مسلمان هم باشه، اما یک شیطان مجسم و یک مستکبر کامل است که خودش رو فراتر از حق و فراتر از قانون و فراتر از حدود میبینه. اینا دیگه ایناش مشکل عزیزان. حالا اون سطح کفرش که خدا تکلیفش روشن کرد برو جهنم، اما اینا رو چه بکنیم؟ با کی میخوایم زندگی کنیم ما تو جامعه با این گونه افراد مستکبر اگر مواجه بشیم؟ این درد رو چیکار کنیم و این بلا رو چیکار کنیم؟ چاره تمام اینها بالاخره بحث چاره نیست اینجا، اما من این جمله رو میگم چون این قسمت اخلاقیشو گفتم. چاره هم همونه، چاره هم هیچی نیست که انسان به جایی برسد، به بینشی برسد که اون فقر و اون افتقار و احتقار تو وجود انسان به برکت توحید بنشیند و به جایی آدمی برسد که بداند هیچ از خود ندارد. دیگه اینجا وقتی اینطور شد انسان سرسپارده حق، سرسپارده قانون، چیزی نیست که در ذهن انسان بزرگ بشه انسان متوهمانه تبدیلش کند این رو به یه حیولای بزرگی در درون خودش و به اون ببالد و اون استکبار در جان انسان بیاد. اینجا در اون سطح برترش گفت بلا قد جاءت که آیاتی، قطعا آیات ما آمد و کذبت بها، تکذیب اون کردی و استکبرد. ریشه این تکذیب همین بود که شانه به شانه شیطان زدی، به استکبار روی آوردی، خودت رو مستقنی از خداوند و فراقانون الهی دیدی، نیازی به هدایت امروز داری زار میزنی برای این نکته و استکبرد و کنت من الکافرین، و الان دیگه حکم به این میشه که تو از کافرینی. مایل بودم بخونم ادامه های رو و یه آیه حداقل دو آیه دیگر رو میخوندم، اما ملاحظه ادامه بحث و زمان رو میکنم. آیه 59 رو بازگو کردیم، بعد در آیه 60 میفهمد و یا بوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله، و پیامبر میبینی فردای قیامت کسانی که تکذیب به خداوند میکنن. مگه میشه تو قیامت هم دروغ گفت؟ بله، اما دروغ اونجا دیگه دروغ نیست. یعنی چطور دروغ میگه؟ ملکات درونی انسانها با خودشون به قیامت منتقل میشه، لذا انسان دروغگو در قیامت هم دروغگوست. اما دیگه دروغش اونجا چون و برزول الله، چون آشکار لا یخفا علی الله خافیه، دیگه اونجا فضایی نیست که دروغ دروغ صدق بکنه. ببینید الان یه کسی ممکنه بیرون بگه من در یه فضایی بودم که این فضا مثلا 5x5 بود، به فضای سالن 30 متری 40 متری یه جمعی نشسته بودن. توجه دارید؟ حالا اگر کسی این تو این فضا بگه این سالن، سالن 40 متریه، شما چیکار میکنید بهش؟ میخندید بهش؟ میگه این سالن 40 متریه؟ در یه جایی هست که دروغ اصلا دروغ صدق نمیکنه، یه جایی هست که میشه دروغ تو دنیا میشه دروغ گفت، اما در قیامت امکان دروغ وجود نداره. اما انسانهایی که در ذاتشون و ملکات نفسانیشون دروغ هست، دروغ رو با خودشون میبرن تو قیامت، اما رسوا میشن. فرمود و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله اما وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. اینا چهرهای ظلمانی دارند، آیا نه این است که جایگاه متکبرین و مستکبرین جهنم و دوزخ است؟ که من تا پایان آیه 59 گفتم و ماند، گمان میکنم یه نوبت دیگه، یعنی یه 10 روز دیگه، 10 شب دیگه میطلبد بقیه آیات این سوره تا پایان اون، که انشاءالله باید باز در یه فرصت دیگری بقیه مباحث این سوره رو بازگو کنیم، که این 30 نوبت شد تا الان از آغاز سوره زمر تا انشاءالله ببینیم که فرصتی باشد و خداوند به تفضلات خودش انشاءالله رحمت خودش رو شامل حال ما کند که بتونیم در یه فضای بهتر و باز و صمیمانه و دوستانه در جمع مشتاقان قرآن بقیه مطالب رو در اولین فرصت انشاءالله بازگو بنماییم. پروردگارا با آبروی سید الشهدا و با آبروی کلامت توفیق فهم آیات و بینات قرآن رو به همه ما عنایت بفرما، ما رو از بندگان منیب خودت، مسلم خودت و تابع کلامت قرار بده. پروردگارا ما رو از پشیمان حسرت زده قیامت قرار مده. صلواتی نهاد بفرمایید. خب من قسمت پایانی بحث رو که شبهای قبل پیگیری می کردیم، یعنی اونجا که در بستر اندیشه ها و خرد ورزی ها انسان ها ماندند و ماندگار ماند عاشورا، به خصوص برای کاویدن قیام و فلسفه حرکت یوم الحسین و حضرت سید الشهدا بررسی می کردیم. کار به اینجا رسید، محضر مبارکتون، که امام فرمودند و بحث اصلاح و امر معروف و نهی از منکر اینها رو دیشب گفتیم. سید الشهدا از مدینه بیرون آمدند، وارد مکه شدند. دیگه فقط جوری میگم که بتونم امشب تمام کنم این قسمت رو. در به اصطلاح مکه رو انتخاب کردن که خانه امن الهی باشد، از اونجا بتونن تصمیم گیری کنن برای بقیه مسیر و هدف. در اونجا امام یه نامه‌هایی نوشتن برای کسان و یه سخنرانی‌هایی کردن. در یکی از این سخنرانی ها این بود که اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الطعام. خدایا تو شاهدی و میدانی که آنچه که ما داریم عمل میکنیم به هیچ وجه برای قدرت طلبی نیست که بخوایم با کسی رقابت سیاسی داشته باشیم ولا التماسا من فضول الحطام و هرگز بحث چسبیدن به حطام دنیا نیست. ولیکن اینجا میبینید داره امام دقیقا هدف گذاری میکند. لنرد المعالم من دینک. خدای تو میدانی حرکت من به خاطر اینه که من برگردم حقایق و معالم دینت رو برگردانم به جامعه بشری و جامعه اسلامی. دین رو برگردانم به جامعه. و نوز هرول اصلاح فی بلادک. دوباره اصلاح رو به کار میبرند امام و اصلاح را در بلاد و سرزمین های تو من آشکار کنم و یأمن المظلومون و امنیتی برای بندگان مظلوم تو ایجاد کنم و یعمل به فرائض که به سنن که و کاری بکنم که عمل بشه به فرائض و سنت واجبات و مستحبات و احکام و حدود تو که احکام تو در جامعه جاری باشد. یعنی امام در این سخنرانی در مکه اهداف خودشون رو 4 هدف میگن: یک، بازگرداندن نشانه ها و حقایق دین به جامعه; 2، اظهار و آشکار کردن اصلاح در بلاد و سرزمین های اسلامی، اون 4 فسادی که عرض کردم، فساد مالی، فساد سیاسی، فساد اعتقادی و فساد به اصطلاح عرض به خدمتون اخلاقی رو از جامعه زدودن، ایجاد امنیت برای بندگان خدا و عمل به احکام و واجبات الهی. که توجه دارید این دوتای پایانی، یعنی ایجاد امنیت و عمل، اجرای حدود و احکام بدون حاکمیت نمیشه. یعنی امام در ضمن سخنشون نگاهشون رو به حاکمیت کاملا ابراز میکنن و حکومت ابراز میکنن و نشان میدن. در یه نامه امام به اهل بصره نوشتند، این نامه هم از نامه های عجیب حضرت سید الشهدا است که مفصل من به جایش میرسد. میفهمن نحن اعلم و انا احق و بذالک الحق. من بهترین کسی که میفهمد من سزاوارتر به این حقم، همین حقوقی که قبلا فرمودن، مثل این رو که قبلا هم گفته شده اینجا، بذالک الحق المستحق علینا ممن تولاه، من سزاوار این حقوقم نسبت به این کسی که الان مهار رو به دست گرفته است، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. فقط بعثت الیکم رسولی به هذا الکتاب، من این نامه رو اهل بصره به سوی شما نوشتم و انا ادعوکم. دقت بفرمایید چیه دعوتت، برای چی اومدیم؟ من سیدش و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه. حرکت من بر اینه که جامعه رو دعوت کنم به کتاب خدا و سنت پیامبر. چرا؟ چون فان السنه قد امیتت والبدعه قد احیت. چون سنت مرده است و بدعت زنده شده است در این جامعه، چیزی نشده، 50 از رحلت پیامبر است. فان تسمعوا قولی عهدکم الی سبیل الرشاد، بپذیرید به بهترین راه راهنماییتون میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام بازگو میکنن و حالا سید الشهدا میدونن این هدفی که دارن و با این شرایط سیاسی که حاکم است، که ادعا میکنن که من سزاوارم به این جایگاهی که یزید ابن معاویه بر اون تکیه داده است، میدانن امام که این مسیر پرخطری است. میداند سید الشهدا که انتظاری بسا شهادت در انتظار اوست. توجه دارید این که الان میگم این میداند، یه جمله میگم خدمت دوستان، به همین خاطر این از سخنرانی هاشون در مکه، الحمدلله و ما شاء الله ولا قوه الا بالله فرمودند و بعد فرمودند خود الموت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتات. همینطور که گردن من تو سینه دخترکان جوان افکنده می شود، مرگ به سینه مؤمن بسته شده، یعنی منتظر مرگ است. و به خدا قسم و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق و یعقوب الی یوسف، همونطور که یعقوب اشتیاق به یوسف داشت، من اشتیاق دارم که به اسلاف پیشینیانم به پیوندم و به شهادت برسم. خیر لی مسرعون انا لاقی، برای من جایگاهی پیش روی من است که من منتظر دیدار اونم. گویا میبینم که پاره های وجود من رو درندگان بیابان، یعنی این گرگان کوفی، شکمهای خودشون رو با آن پر میکنن و انبان مالی خودشون رو میخوان از وجود من و جنگ با من پر کنن. لا محیسه ان خود تبل قلم، رضا الله، رضای خدا در این امر است و رضای ما اهل البیت. نصب را علی بلائه و یوفینا اجور از صابرین، میستیم بر این بلا به تمام قدرت و مقاومت و اجر صابران رو هم میگیریم. یعنی امام زمزمه این که مواجهه با شهادت میشن رو هم پذیرفتن. بعد ببینید یه جمله هست که بعضی ها ایراد دارن به این جمله، که از زبان حضرت که ان الله از زبان پیامبر در رویا دیدن که پیامبر فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، حسین جان خدا میخواهد تو را کشته ببیند. میگن یعنی چه؟ ممکنه که برای شهادت رفت، برای کشته شدن رفته، پس بنابراین بس چیه مسئله اگر علم به شهادت دارد؟ حالا این بس پیچیده است، اما این جمله شو میخوام بگم. ببینید سوره مبارکه توبه آیه 111 چی میخونید از زیباترین آیات قرآن؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا خریدار جان و مال مسلمانان است در قبال بهشتی که به اونها میداد که اینها یقاتلون هم میان مبارزه میکنن در راه خدا، بعد ممکنه کشته هم بشن. این پاداشی است که خدا بهشون میده. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بهترین معامله است. خدا یه مشیتی داره که مشیت تکوینی است عزیزان، که باد و باران و خورشید و زمین بر اساس اون میچرخد. یه مشیت تشریعی دارد که این مشیت تشریعی خدا رو کی اجرا میکنه؟ این خواست خدا رو ما به اختیار. ان الله شاء ان یراک قتیلا کدوم مشیته؟ خدا قهرن از ازل خواسته است تو به شهادت برسی، یا خداوند بر اساس اراده تشریعی اختیار رو حسین ابن علی به تو داده است که ان الله اشترا جانت رو با خدا معامله کنی یا معامله نکنی؟ بسیار روشن. و سید شهاده داره میگه آماده معامله با خدا هستم، آماده هم که این جان رو در طبق بگذارم در راه این هدفم. بعد در پایان شنفه مدن اما و من کان فینا بازلن مهجته مبتنن الا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کی میخواد جانش رو ببازد در این راه و تقدیم کند و با ما همسنگر و همراه باشد، بارش ببندد. فردا از مدینه حرکت میکنیم. فانی راحل مصبح، فردا میریم به کوی عشق و در مسیرمون حرکت میکنیم. خیلی عجیبه، شگفت انگیزه واقعا عزیزان. دیگه این تیر خلاص رو بگم عرضم رو جمع کنم. رسید بین راه جاییش که دیگه سپاه حرم هستند و یکی از این سخنرانی ها در یکی از این منازل قوقا کرد. سید شد منزل بیزه، ایها الناس ان رسول الله قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکسا عهده مخالفا لسنت رسول الله يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله. مردم اگر کسی سلطان جائر ظالمی رو ببیند که حلال خدا را حرام میکند، حرام خدا را حلال، عهد الهی رو زیر پا میگذارد، در بندگان خدا به اسم و عدوان و ظلم و ستم عمل میکند و تغییر ایجاد نکنه، بایست تماشا کنه و کاری نکند، خدا این فرد رو با اون سلطان هم خانه و هم پایه در جهنم میکند. فتوا میدن الا ان هؤلاء، بدونید این حاکمیت، این یزید و اتباع او، قد لزموا طاعت الشیطان، اینا پیوسته به طاعت شیطان عمل میکنن. ترکو طاعت الرحمن، طاعت خدای رحمان رو به کناری گذاردن. از هر الفساد، اوج فساد رو تمام چهار قسم رو پیاده کردن. اتل الحدود، دین خدا رو تعطیل کردن به حدود رو از بین. و استعصروا بالفی، اوج فساد مالی در اینها وجود دارد. احلوا حرام الله و حرموا حلاله، حرام خدا رو حلال کردن، حلال الهی رو حرام کردن. حالا دقت بفرمایید، انا احق ممن غیر، کسی که بیشترین بار بر دوش اوست و چنین حقی رو دارد که باید حق است بر دوش او که بیاد این تغییر رو ایجاد کند، من حسین ابن علی ام. آیا حسین ابن علی میخواد پس حاکمیت رو ساقط کنه یا نه با این جمله؟ بله. آیا جزء اهدافش هست مقابله با حکومت یا نه؟ بله، با تمام این ویژگی ها که ملاحظه فرمودید. یعنی من اومدم که باز حدود رو بیارم، فساد مالی رو از بین بیارم، طاعت رحمان رو بیارم، من اومدم حلال و الهی و حرام الهی رو در جامعه برگردانم و دین رو به جامعه برگردانم، تمام. یعنی ملاحظه فرمودید کاملا سید و شهدا هدفشون رو در تمام این مواردی که دیشب و امشب عرض کردم روشن کردن. در یک کلمه میتونیم بگیم هدف سید الشهدا احیاء کتاب الهی که مرده است در جامعه و سنت پیامبر که در جامعه مرده است. سید الشهدا اومده است اسلام رو زنده کند، قرآن رو به جامعه برگرداند، حدود و حقوق الهی رو به جامعه برگرداند. حالا لازمه این آن است که پنجه به پنجه حاکمیت بزند و یزید رو زیر بکشد، ولو در این راه جان و خونش رو بدهد و به شهادت برسد، به خواسته خودش رسیده است. این میشه مجموعه هدف چند وجهی وجود نازنین حضرت شد. حالا تو این راه یه جزء دیگه هم بهش اضافه میشه و اونم این است که برای رسیدن به این هدف به تمام معنا عنصر عزت و غیرت رو نشان میدهد و به نمایش میگذارد. تو کربلا داره صحبت میکنه، لا والله نه به خدا سوگند. لا اعتی هم به یدی اعتا از زلیل، هرگز زلیلانه دست در دست اینها نمی گذارم. ولا افر رو من هم فرار العبید، و به خدا قسم که زلیلانه مانند بردگان نمی گریزم. یا عباد الله انی استو به ربی و ربکم، پناه می برم به خدا و پروردگار او. چقدر جالب است اینو بگم، ان ترجمون اعوذ بر ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، و از هر متکبری که به عالم قیامت اعتقاد ندارد که سرآمد اون یزید است و سپاه اون، به خداوند پناه میبرم. دیگه اوج نشان دادن این عزت رو در راه این هدف وجود نازنینشون جا نشان میدهد که دیگه همتون حفظی. دیگه اون آخرین سخنرانی است، بخش های پایانی سخنرانی سید الشهدا در کربلا است. الا آگاه باشید، الا ان الدعی ابن الدعی، بدانید این فرومایه فرزند فرومایه، نابکار فرزند نابکار، الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الزله هیهات من الزله. بدانید اون عبید الله زیاد من رو بین دو چیز مخیر کرده است، یا سله و شمشیر و مقابله، یا زلت و دست بستن و تسلیم شدن. هیهات من الزله، هیهات من نزل. اون اوج هدف گذاری رو سید الشهدا، عزت رو برای اسلام و مسلمانان به وجود و بشریت میخواهد. هیهات من نزل. یعب الله لنا ذلک رسوله و المؤمنون، نه خدا میپسندد از من، نه رسول میپسندد، نه مؤمنان، که دست من در دست یزید و عبید الله زیاد قرار بگیرد. و حجور طابت و دهورد، نه آزادگان عالم، نه انوف همیه و نفوس آبیه من ان نؤسر طاعت اللعام علا مسار الکلام، که من طاعت و فرمان لعام رو بپذیرم به جای شهادت و برخاک افتادن و سر رو تسلیم جانان کردن. با تمام ادله روشن و واضح عزیزان، مو به مو، خط به خط، کاملا مشخص است که وجود نازنین سید الشهدا در شرایطی برمیخیزد، خروج میکند، قیام میکنه، بیرون نمیاد، قیام میکند برای احیاء کتاب و سنت و بازگرداندن تمام معروف به جامعه و زدودن منکر، که از مصادیق این منکر قطعا این حاکمیت جائر و ظالمی است که بر این جامعه حاکم است، و در این مسیر همه چیز رو به جان خریده است تا عزتمندان شهادت رو در آغوش گرفته. توفیقی بود که امسال من در این شبها به فضل الهی و عنایات سید الشهدا توانستم که این مبحث رو در 10 نوبت بعد از بحث تفسیر خدمت عزیزان بازگو کردم. امیدوارم که روشنگری در این جهت شده باشد. و سید الشهدا به هدفش رسید یا نه؟ بله رسید. یعنی شما بعد از سید الشهدا موج راه افتاده از حرکت اون رو تا الان دارید میبینید دیگه. امروز با همه این شرایطی که در دنیا حاکم بود و با این محدودیت هایی که باید هم عاقلانه و متشرعانه رعایت می شد و رعایت کردیم و شیعیان و مسلمانان رعایت کردن، دیگران رعایت دیدین دیگه، امروز در سراسر دنیا از اون هندوهای عرض به خدمتون هندوستان گرفته تا اون سوی امریکا دیدید، تمام 5 قاره رو مشاهده کردید، که باز الان فریادی که بر میخواست از همه در انتهای این سوگمندی و سوگواری خودشون چیزی نبود جز هیهات من نزل. اگر میگفتن لبیک یا حسین، سوی دیگر میگفتن هیهات من نزل. لبنانش رو دیدید، اون فریادهای سید مقاومت امروز. ملاحظه فرمودید یمنی ها رو چه کردند امروز در عاشوراداری خودشون و چه گفتند و چه سخنانی جاری شد بعد از 6 سال زیر گلوله امریکایی ها و سعودی ها و اماراتی ها بودند و ظلم چگونه، اما چگونه مردانه و قدرتمندانه. باز این نیست مگر رشهات مکتب سید الشهدا که چنین نشان میدهد اینها در تمام دنیا و در همه جا خداوند با آبروی سید الشهدا، با آبروی سید الشهدا، خط مبارک حسینی رو زنده و جاودان و پایدار به دست فرزند بزرگوارش مهدی آل رسول برساند انشاءالله، و ما رو هم راه رو به این مسیر به آبروی حسین ابن علی قرار بدهد. خب امروز دیگه میتونیم بگیم یه جنس از مصیبت‌های از ظهر به بعد شروع شد که اینها باز جنس دیگری بود از مصائب و مصیبت‌ها. لا اله، من از تحریر این غم ناتوانم که تصویرش زده آتش به جانم، تو را طاقت نباشد بر شنیدن. شنیدن کی بود؟ مانند دیدن نمیشه خوند. یادمه یه وقتی من یه قدری از مصیبت‌های امروز خوندم، رفتم شب منزل، رد شدم دیدم پدر تو حیات منزل خودشون، که من رد میشدم برم منزل خودم، دیدم قدم میزنن منتظر منن. نمیدونم کی بهشون سریع خبر داده بود. دیدم تا من دیدن گفتن بابا، زدن زیر گریه. خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر، والد معظم، همشون رو غریق دریای انوار و رحمت خیش بگرداند. فهمدم بابا این مصیبتی که امروز گفتی، من از تو خواهش میکنم دیگه تو عمرت نگو، دیگه نخون این مصیبت اسرا عاشورا نسبت به سید و شهدا رو، دیگه نخون. و نخوندم من. اما چه کردند دیگه؟ یه کسی ببینید، این فقط همین جمله رو من بگم، اقبلوا على صلب الحسین. صلب سین لام به، میدونید یعنی چی در عربی؟ یعنی غارت. اول اومدن خود سراغ سید و شهدا رو غارت کردن. چی رو غارت کنن؟ فاخذ قمیصه، پیراهن رو اسحاق ابن سراپی، لباس دیگر رو اسم میبرم، کعب تمیمی، عمامه مبارک رو اخنس ابن مرصد، حتی کار به جایی رسید که و اخذ خاتمه بجدل ابن سلیم الکلبی، اما متاسفانه لعنه الله و قطع اصبعه مع الخاتم. تسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول و قرة عين البتول. مقتل اینه، مسابقه دادن اینها با هم برای غارت کردن اهل بیت. حتی جعلوا ينتزعون ملحفة المرعان زهرا، حتی اون پوشش روی زنان رو میکشیدن که به غارت ببرند. عزیزان من، خانم ها و آیان، گوش ها با گوشواره ها رفت. صبح مأخر النجم نساء من الخيمه، زنان و دختران رو از خیمه بیرون و اشعلوا فيها النار، و آتش رو به خیمه ها افکندن. خرج نه، اینها بیرون زدن، حواسر مسلبات غارت شده، حافیات پابرهنه، باکیات اشک ها ریزان، یمشین سبا یا فی عسر ذله، دیگه اینها رو دارن برای اسارت آماده میکنن. قلنا به حق الله الا ما مررتم بنا علی مصرع الحسین، شما رو به خدایی که نمیشناسید بگذارید کشته هامون رو ببینیم، حداقل شهدامون رو. فلما نظرنا النصف الی القتل صحن و ضربنا وجوههن، وقتی این زنان دیدن این کشته ها رو زجه میزدن و به صورت فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم نمیشه فراموش کرد زینب رو در اون حال که هیه تندب الحسین علیه السلام، چگونه بانگ میزد و صیحه میزد و ناله میکرد بر حسین، و تنادی به صوت حزین و قلب الکئیب، با اون حال میگفت یا محمد صلی علیک ملائکت السماء، ای رسول خدا که فرشتگان الهی بر تو درود بفرستند، هازا حسینون مرملون به دماء، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. مثل این که دیگه بیان همون بود که گاهی این دوستان عزیز من میخوانند و که گلی گم کردم میجویم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.